أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث درباره بررسی وجوهی بود که در مفاد هیئت ترکیبیه لا ضرر مطرح شده است. عرض کردیم که اولین وجه اون چه است که شیخ اعظم انصاری مطرح فرمودند. این بزرگوار می فرماید لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری است و اینکه شارع مقدس در شرع هیچ حکم تکلیفی یا وضعی ضرری را جعل نکرده است. لذا اگر شما در موردی با یک حکم ضرری مواجه شدید، بدانید که اون حکم توسط شارع جعل نشده است. تعداد زیادی از اهل تحقیق این دیدگاه را تأیید کردند. اعلام و فحولی مثل محقق نائینی، سید یزدی، سید حکیم و بعضی دیگر این نظریه را تأیید کرد. اون چه که مهم بود پرسش به این پاسخ بود که چگونه لا ضرر به معنای نفی حکم ضرری می شود. لا نفی است، ضرر هم نقصان خارجی است. از کجا حکم ضرری استفاده شد؟ محقق نائینی در تقریب دلالت لا ضرر بر نفی حکم ضرری توضیحی دادن و فرمودن در اینجا ضرر استعمال در حکم ضرری شده است و این استعمال استعمال مجازی نیست، بلکه استعمال حقیقی است. به دلیل این که رابطه ضرر و حکم رابطه بین مسبب و سبب است، و این رابطه باعث می شود که در بعضی موارد استعمال حقیقی، در بعضی موارد استعمال مجازی باشد. اگر سبب مولد بود، استعمال مسبب و اراده این سبب استعمال حقیقی است، چون دو چیز نیستن، یک چیز هستن. اما اگر سبب مولد نبود، به این معنا که دو حقیقت مجزای از همدیگر با مسبب بودن، استعمال مسبب و اراده سبب می شود چی؟ مجازی. مثالم زدم، فرمودن احراق مسببه، القاء فی النار چیه؟ سببه. این القاء فی النار جدای از احراق نیست، دو چیز متفاوته، از هم نمیتونن باشن. حالا این تا اینجا رو که در جلسه قبل عرض کردیم، اما این فرمایش محقق ناینی با یک اشکالی مواجه است که خود محقق ناینی مطرح میکند و بعد از آن پاسخ میدهد. اما اشکال این است که مستشکل میگوید عنوان زمانی عنوان تولیدی میشود که هیچ اراده فاعلی بین اون عنوان و بین سببش فاصله نشود، کما این که در عناوین تولیدیه از امور خارجی تکوینی همین طور است. عنوان احراق که مسبب از القاء فی النار است، نمیتواند اراده فاعل مختار که القاء کننده باشد بین اونها چه فاصله شود، طوری که شخص القاء فی النار بکند ولی نخواهد که فرد سوزانده شود، نمیتونه. این در امور تکوینی حرف شما درست، مقابل قبول میدونه. و اما ما نحن فی از این قبیل نیست، چون ضرر یک عنوان ثانوی برای حکمی است که اون حکم از امور تشریعی مثل ایجاب وضو می باشد و شکی نداریم که حکم و ایجاب توسط شارع علت تامه برای ضرر نیست، چون ضرر متوجه مکلف نخواهد شد مگر این که بعد از ایجاب شارع مکلف امتثال اون ایجاب را با اراده خودش اختیار بکنه. لذا در این موارد که بین سبب و مسبب اراده یک فاعل مختار فاصله می شود، می گویند این سبب معدی از معدات این مسبب است. و در اینجا این نوع از رابطه مجوز اسناد حقیقی ضرر به حکم نخواهد شد. دقیق بفرمایید، اشکال اینه. مستشکل میگه که محقق ناینی، مثال هایی که شما زدید برای اسباب تولیدیه و عناوین تولیدیه ما قبول داریم، درستم هست، اما بحث ما متفاوت از اون مثال هاست. شما گفتید جایی که رابطه بین شیء و شیء دیگر، سبب و مسبب، رابطه تولیدی باشد، می شود ذکر مسبب کرد، اراده سبب کرد، و این استعمال چیه؟ حقیقیه. اسناد حقیقی. ما تا اینجا قضیه رو قبول داریم، ولی این در کجاست؟ کی می شود عنوان تولیدی؟ این رو بررسی کنیم. زمانی می شود عنوان تولیدی یک شی، مولد از یک شی، که نشود بین اون شی و این شی اراده یک فاعل مختار فاصله بشه. یعنی به محضی که اون شی آمد، مسبب هم چی میشه؟ بخواد فرد، نخواد میاد، میشه علت تامه تقریبا. اگر این باشه، مثل مثالی که مطرح کردید، گفتید القاء فی النار احرام، درسته؟ فرد ما در آتش بیندازیم به صورت طبیعی دیگه نمیتواند فردی که در آتش افتاده اراده کنه نسوختن خودشو، میتونه؟ یا فردی که او رو در آتش انداخته میتونه بعد از این که اینو در آتش انداخت اراده کنه نسوختنشو؟ نه دیگه، فاصله نمیتونه بشه. بخواد نخواد این فرد سوخته میشه. در اینجا ما میگیم آقا احراق عنوان تولیدی است، القاء فی النار چی؟ سبب تولیدی است. لذا اگر فرد القاء فی النار را استعمال کند اراده کنه چی؟ احراق را، یا احراق را استعمال کند اراده کنه القاء فی النار، مگه نسوزانش، یعنی در آتش نندازه، این استعمال چیه؟ حقیقیه، یه حرفی درش نیست. اما آیا مانعنفی واقعا همطوره؟ فرض این است که یه حکمی داریم به نام ایجاب وضوع، میگه آقا بر شما واجب وضوع بگیرید، شارع مقدس جعل کرده. یه ضرری داریم که اگر وضوع گرفته شود، اگر امتثال بشود این ایجاب وضوع، به لحاظ مشکلی که در دست ما وجود داره ما متضرر میشیم، ضرر میبینیم. سخن اینه که حالا ایجاب آمده، به محض ایجاب الوضوع آیا ضرر مترتب میشه، متوجه مکلف میشه یا نه؟ ایجاب که بیاید باعث می شود آقای عبد تحریک به وضوع بشود. تحریکش تحریک قهری هم نیست، یعنی با اختیار خودش به انگیزه امتثال امر شارع این وضو رو چکار کنه؟ بگیره. اگر وضو گرفت از باب امتثال ایجاب و وضو، اون وقت ضرر متوجه آقای مکلف میشه. حالا سوال، آیا بین ایجاب و وضو که حکم است و بین ضرر اراده فاعل مختار فاصله میشود یا نمیشود؟ قطعا میشه. چرا؟ چون همین آقای مکلف میتواند امتثال امر نکنه، حکم وجود داره دیگه، ایجاب وجود داره، امتثال امر نکند، ضررم متوجهش نشود. پس رابطه حکم با ضرر رابطه تولیدی نیست. تا شما بگید آقا استعمال شده ضرر و اراده شده چی؟ حکم ضرر. یه اشکال مستشکل فرمای شما در موارد درسته، اما در مورد بحث ما درست نیست. این اشکال. اما خود محقق نائینی از این اشکال جواب میده. ایشون میفرماید بله
مبنای مطرحه اون همینه که آجا ما توی بحث مجاز چند حیطه بحث هم. یکی از اینا استعاره است. استعاره احتیاج به الغه داره. مثلا کسی به بچهش میگه مثلا ولدی قمرون، این قمرون باید الغه داشته باشه با این مرد، ولی گاهی اوقات اصلا مجاز احتیاج به الغه نداره، نه سببیت نه هیچی. مثلا احتیاج به حد اشتراک داره، مثل اینکه به کسی بگه زیدون اسدون، بعد این شجاعت حد اشتراک شده، ولی گاهی اوقات اینم نداره. سیف صرف در تقدیر گرفتن یک کلمه میشه مجاز. اینو اجماعی ظاهرا
بله.
اجماعی
بله.
یعنی حتی اگر هیچ الگوی سببیت هم ما براش نبینیم، حالا چه تولیدی چه غیر تولیدی، میتونه باشه مجاز و ای بیان داره. مثل اینکه وسعل قریه، شما از قریه بپرس بین اهل قریه،
ما نگفتیم عیب داره اصلا، دقیق بفرمایید. این که میفرمایید تقدیر درسته، یکی از راه‌ها اینه که در تقدیر باشه دیگه طلبه ای. این هم که ما در تقدیر بگیریم به قول شما میگید عیب نداره، خب عیب نداره، ما نگفتیم یک عیبی داره، اما خلاف ظاهر اثبات میخواد. ببینید همه اینها اثبات میخواد. اینها آیه نائینی میخواد تقدیر رو کنار بگذاره تا شما نگید آقا اصل عدم تقدیره، تا بگید آقا حکم در تقدیره، دقیقا فهمید لا ضرره یعنی لا حکم ضرره، فورا طرف میگه اصل عدم تقدیره. مگه پیامبر مکرم اسلام نمیتونست حکم رو بیاره؟ مانع داشت از اینکه حکم رو بیاره؟ نه. برای اینکه این اشکال متوجهشون نشه که اصل عدم تقدیره، میخواد باب غیر تقدیر رو باز بکنه، اونم به صورت حقیقی باز کنه. چون اگر به صورت مجازی باز بکنه، بازم خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره استعمال مجازی. دقیق فرمودید؟ خب نه اشکال نداره سببیت رو درست کنه، همین صحبت همینه. میگه آقا به چه دلیل شما میگید از باب سببیت؟ سببیت وجود نداره به معنای واقعی. این معده، معده، معد که سبب نیست. وقتی معد شد سبب نمیشه، سبب نشد الغه سببیت وجود نداره. ایشون اتفاقا همینو میخواد بگه، تقدیر رو میذاره کنار، تقدیر رو میذاره کنار، تقدیر رو میذاره کنار، اما میخواد یک ورودی کنه که اصلا نیاز به الغه و قرینه و غیر ذلک وجود نداشته باشه. چون استعمال مجازی به هر حال خلاف ظاهره، نیاز به قرینه داره. ما استعمال اگه مجازی بکنیم باید قرینه بخواد. در مانند آیین نائینی میخواد راهی رو بره که بهش نگن آقا قرینش چیه، برای اینکه استعمال، یعنی استعمال مجازی صورت گرفته، نگن آقا تقدیر اصلش یعنی خلاف اصله. میگن میگه چی؟ میگه آقا ما استعمال حقیقی میدونیم اینو، اصلا نه نیاز به قرینه است نه نیاز به تقدیره. چطور استعمال حقیقی میدونید؟ به این صورت استعمال حقیقی میدونیم که رابطه حکم با ضرر رابطه سبب تولیدی نسبت به چی؟ مسبب و مولد از اون است. مثل چی میمونه؟ مثل استعمال لفظ موضوع برای جنس در فردش. استعمال لفظ موضوع برای جنس در فرد که مجاز نیست که، در چیه؟ استعمال حقیقیه. استعمال معنای عام در فرد بشه استعمال حقیقی، استعمال مجازی نیست. در مان حنفی هم ایشون میاد همین تقریبا حرف رو بزنه. میان محال بفرمایید اسناد، اسناد حقیقی است. چرا اسناد حقیقی است؟ میگه آقا به خاطر این که حکم رابطه اش با ضرر رابطه مولد به مولده. در مواردی که رابطه مولد به مولد بگید، در حقیقت اینا یکی هست، جدای از هم نیستن. ولی جدای از هم نبودن استعمال میشه استعمال حقیقی. دقیق فرمودید؟ این در واقع جدای از هم نمیشه تصویر کرد، اینها را جدای از هم. در این موارد استعمال مجازی نیست. حالا این اشکال رو مطرح کرد، جوابشو بدیم در بیان خودشون، بعد ببینیم چی میشه. و اما پاسخی که خود آیه نائینی میده، اینا دقت کنید، چون ما این پاسخها رو قبول نداریم، نه حرف میزنیم و نقد میکنیم. ایشون میفرماید در اسناد حقیقی فرقی نیست بین این که ضرر عنوان ثانوی برای امور خارجی تکوینی باشد یا نه ضرر عنوان ثانوی برای امور شرعی باشد. نفی ضرر در هر دو مورد به نحو حقیقی درست است. با این توضیح که حکم ضرری از دو حالت خارج نیست، یا حکم ضرری از قبیل لزوم عقد و از احکام وضعیه است که آثار بر اونها به نفس تشریعشون مترتب می شود. اگر چنین باشد اسناد حقیقی کاملا واضح و روشن است، چون ضرری که ناشی از لزوم عقد باشد مثل عقد قبلی که اگر لازم بود خود به خود ضرر متوجه مقبول می شود، این ضرر ناشی از نفس تشریع لزوم است که فرموده اوفو بالعقود. در نتیجه جعل لزوم و انشاء این لزوم در شرع در حقیقت علت تامه ضرر است، بدون این که واسطه بین اینها فاصله شود. ببینید، اگر فرد مقبول شد و بیع بسته، شارع مقدس میاد چیکار میکنه؟ حکم لزوم را که میشه از احکام وضعیه دیگه جعل میکنه برای بیع. به مجردی که شارع مقدس این حکم لزوم را جعل کرد، این مقبول نمیتونه برگرده، نمیتونه فسخ بکنه. نتیجهش این میشه که بخواد نخواد ضرر متوجه بشه. چی باعث این ضرر شده؟ شارع مقدس بابا بس میگه تو نمیتونی برگردی دیگه، این معامله لازمه، نمیتونی چیکارش کنی؟ فسخش کنی. بگیم فسخ تو به جایی نمیرسه، با فسخ توی تو چیزی درست نمیشه. خب در اینجا از شما سوال میکنیم، آیا این حکم، یعنی حکم به لزوم که از احکام وضعیه برای اینکه ضرر متوجه فرد بشه، بین او و بین ضرر اراده فاصله شده یا نه؟ اراده فاصله نشده. چرا؟ چون فردی که قبن کرده نمیتواند جلو این قبن و ضرر رو بگیره. فردی که مقبون واقع شده بازم نمیتونه جلوشو بگیره، بخواد نخواد مالش از دستش رفته. شما میگفتید آقا اراده فاعل مختار فاصله نشده گه. این حکم ضرری که بین او و بین ضرر متوجه به شخص هیچ اراده فاعلی فاصله نشده است. درست شد؟ و اما در صورتی که حکم ضرری از احکام تکلیفی باشد، مثل ایجاب وضوء بر کسی که با وضوء گرفتن ضرر می‌بیند، در اینجا هم اسناد ضرر به حکم میتواند ملاک اسناد حقیقی رو داشته باشد. چرا؟ چون ترتب ضرر بر ایجاب وضوء و جعل این ایجاب اگرچه با وساطت اراده مکلف محقق می شود و خود بعث و جعل علت تکوینی تحقق ضرر در خارج نیست، لکن اراده مکلف در اینجا مقهور است در عالم تشریع نسبت به بعث و جعل شرعی، ولا محاله منتهی می شود ضرر به خود همون بعث و جعل، مثل انتهاء معلول اخیر به علت اولا. به عنوان مثال فرق است بین آبیاری یک شخص زارع و حرس آن و بین امر شارع و جعل آن. چون آبیاری معد است برای ثمر دادن درخت، و در حقیقت این آبیاری جزء اخیر از علت تام است، و خارج از تحت قدرت آقای زارع می باشد. و اما اراده عبد در عین حالی که اختیار است، اما مقهور اراده خداوند متعال می باشد. چون این عبد عقلا ملزم است و شرعا مجبور به امتثال امر شارع است، لذا علت تامه وقوع وضوء در خارج چیزی جز خود جعل شرعی نیست. حالا گفتیم بنویسید، اما توضیحش از بیرون. آیین ناینی میفرمه در احکام تکلیفی. مثالمون بره روی ایجاب و وضو. شما گفتید بین ایجاب و وضو و رسیدن ضرر به آقای مکلف اراده متوضی چی فاصله می شود؟ چون اراده فاصله می شود، اون وقت می شود ایجاب و وضو چی موعد. اینو گفتید دیگه. ایشون میگه بله، ما قبول داریم که ایجاب وضو به ما انه ایجاب وضو باعث این که آقای مکلف ضرر ببینه نمیشه، صحیحه. اما به یک معنا میشه، ما به یک معنا میتوانیم بگیم این جعل ایجاب وضو باعث شد این آقای مکلف به این ضرر بیفته. چطور؟ چون فرض این است که آقای مکلف یه فرد متشرع، یه فرد عادی نیست. اگر بخواد متشرع باقی بماند چاره ای ندارد جز این که امتثال امر کی رو کنه؟ مولاشو بکنه. با عنوان متشرع بودن ایجاب وضو منفک از ضرر رسیدن به این متشرع چی؟ نیست. این متشرعه. به ما انه متشرع اگر بخواد باقی بماند چاره ای دارد از این که ایجاب وضو رو امتثال نکنه؟ نمیدونه دیگه. لذا باز هم در اینجا علت تامه توجه ضرر به این آقای مکلف همون جعل شارع شده. نهایتا یک چیز در این وسط فاصله شده. اون چیزی که فاصله شده اینه که این آقای مخاطب متشرع. چون متشرع چاره ای ندارد جز این که امتثال امره مولاش بکنه، و چون چنین چاره ای ندارد لا محال ضرر از ایجاب و وضو متوجهش خواهد شد. به این تحلیل میاد مسئله رو بررسی میکنه و در حقیقت میخواد چیکار کنه؟ بگه اون رابطه تولیدی که بین حکم ضرری و ضرر شما مطرح کردید، ما میگیم اون رابطه تولیدی بین هم احکام تکلیفیه وجود دارد با ضرر و هم احکام وضعیه با ضرر. ببینیم این فرمایش آیه ناینی چقدر میتونه پایدار باشه. چرا؟ جواب اشکال رو داد.
جواب اصلا تئوری خودشو داد. دیگه در حکمی هم که دیگه نمیشه این کارو کرد. در حکمی همین چیزی در تقدیر میگیم و میگیم حکم ضرری.
نه، بحث تقدیر بازم نیست. ما به تقدیر نریم. ایشون خود اتفاقا بحث تقدیر رو کنار بذاره. میخواد بگه اسناد حقیقی است. چرا؟ چون رابطه بین حکم و ضرر رابطه تولیدیه. دفاع از تولیدی بودن این رابطه داره میکنه. در پاسخ در اشکال آمدن ادهی گفتن در امور تکوینی فرمایش شما درسته، اما در امور تشریعی این رابطه تولیدی وجود نداره. خب نه، اما در تشریعیشون میاد در جواب چی میگه؟ میگه نه، اتفاقا در تشریعی هم چه احکام وضعی چه احکام تکلیفی این رابطه تولیدی وجود داره. حالا باید بررسی کنیم ببینیم واقعا این فرمایش چقدر پایداره، چقدر میتونه مقاومت کنه. اشکالاتی که به این فرمایش وارده انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. والحمدلله رب العالمین.